आज व्यू 360 में पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए क्या मसाइल दरपेश हैं?
जो गरीब घरों के बच्चे हैं नॉर्मली याद रखें या वो मदरसे जाते हैं या वो वर्कशॉप जाते हैं।
और अमेरिका भी चाइल्ड लेबर से महफूज नहीं।
हमें ये सोचने की जरूरत है कि इन बच्चों को अपनी और अपने खानदान की किफालत के लिए काम करने की जरूरत क्यों है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। दुनिया भर में चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से मशक्कत करवाने के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस साल इसका पैगाम है सब के लिए माशरती इंसाफ और चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना। तरक्की पजीर और ऐसे मुल्क जहां सियासी और सिक्योरिटी अदम इस्तेहकाम है वहां मजदूरी करने वाले बच्चों की तादाद ज़्यादा है। उधर पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल में महंगाई की शरह में तकरीबन 40% इजाफे से ऐसे घरानों की तादाद बढ़ गई है जो अपने बच्चों को काम पर भेजने पर मजबूर हो गए हैं। लाखों पाकिस्तानी बच्चों से उनका बचपन छीलने वाली चाइल्ड लेबर के लिए असल में कौन जिम्मेदार है? इस प्रैक्टिस के खात्मे में क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? इस बारे में बात करेंगे आज के व्यू 360 में। पाकिस्तान का वाहिद चाइल्ड लेबर सर्वे आज से तकरीबन 27 साल पहले सन 1996 में हुआ था जिसके मुताबिक उस वक्त 33 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार थे। 2023 के आदाद व शुमार इसके मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं दुनिया भर में चाइल्ड लेबर पर। यूनिसेफ के आदाद व शुमार बताते हैं कि दुनिया भर में 5 से 17 साल की उम्र के हर 10 बच्चों में से एक चाइल्ड लेबर का शिकार है। इनमें आधे ऐसी जगहों पर मशक्कत करते हैं जो काम के लिए खतरनाक या गैर महफूज हैं। यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों से मशक्कत करवाने की सबसे बड़ी वजह गुर्बत है और उन तरक्की पजीर मुल्कों में जहाँ मुसल्ला तनाज़ात जारी हैं वहाँ ये तादाद सबसे ज्यादा है। आलमी इदारा बच्चों से मशक्कत करवाने को उनके तहफ्फुज और हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देता है। साल 2020 के आगाज में जमा किए जाने वाले आदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 5 से 17 साल की उम्र के 16 करोड़ बच्चे मशक्कत कर रहे थे जिनमें 9 करोड़ 70 लाख लड़के और 6 करोड़ 30 लाख लड़कियां शामिल थीं। चाइल्ड लेबर का शिकार हर 3 में से एक बच्चा तालीम हासिल करने से कासिर है। यूनिसेफ के मुताबिक मजदूरी करने वाले बच्चों की सबसे बड़ी तादाद यानी 17% ज़राअत के शोबे में है। सब सहारन अफ्रीका में मशक्कत करने वाले बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है जो कि 8 करोड़ 60 लाख है, जबकि जनूबी एशिया दूसरे नंबर पर है जहाँ 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बच्चे मशक्कत करते हैं। घरों, स्कूलों और पार्कों में उछलते कूदते बच्चों से जरा हटकर भी एक दुनिया है जहां कारखानों से लेकर ईंटों के भट्टों और ढाबों से लेकर मोटरसाइकिल वर्कशॉपों पर बड़ों के साथ बच्चे भी काम करते दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक बच्चे की कहानी लाई है लाहौर से हमारी रिपोर्टर समन खान।
नाम नुमान, उम्र 14 साल, तालीम 3री जमात, काम शुरू करने की उम्र 9 साल, वालिद का पेशा माली।
मौसम जैसा भी हो हम काम पे आते हैं, धूप हो गर्मी हो सर्दी हो काम पे आना है, सिर्फ छुट्टी नहीं कोई करनी। पढ़ाई करो वो ठीक कहते हैं लेकिन ये हुनर है, अगर बच्चे का नहीं पढ़ने को जी चाह रहा ये हुनर सीख ले वो ठीक है, उसकी अच्छी जिंदगी गुजर जाएगी।
नुमान लाहौर के एक वर्कशॉप पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करते हैं। दुनिया की नज़र में वो एक मजदूर बच्चा या चाइल्ड लेबर है लेकिन अपनी नज़र में वो अब एक उस्ताद बन चुका है।
मैं 3री क्लास तक पढ़ा हूँ और सर ने तवज्जो नहीं दी थी, फिर हमारा भी नहीं पढ़ने को जी किया और ہم کام پہ آ گئے, میں خود ہی کام پہ, مجھے شوق تھا کام کرنے کا. ایک دفعہ تو مشکل ہوتی ہے, کام سیکھ لیں گے پھر ہم ساتھ بن جائیں, پھر اپنا ہی کام کرنا ہے. ایک دفعہ تو مشکل ہوگی نا. جب پہلے کام سیکھا تھا 30 روپے خرچہ ملتا تھا پورے ایک دن کے, پھر 50 روپے ہوا. جیسے جیسے کام آتا گیا ویسے ویسے خرچہ بڑھتا گیا. پھر سر نے 100 دیا, اچھے اب 150 ملتا ہے, اور 150 ہی ہم اپنا ہی خرچہ پانی کرتے ہیں. میرے پیچھے دکان کے بالکل اسکول ہے, جب بچے آتے ہیں دیکھتا ہوں, چھٹی ہوتی ہے پھر پڑھنے کو دل کرتا تھا لیکن نہیں پڑھا گیا. یہ سوس ہوتا ہے اپنے اوپر. اب تو یہی کام سیکھتا ہوں, یہی کرنا آ گیا. اب جب پہلے آتے ہیں پھر مشکل تھا, اب تو آسان ہو گیا. اب تو ہم ڈانٹتے شاگردوں کو, اب تو سینئر ہو گیا نا, اس لیے بہت بڑے آدمی تو نہیں ہم بن سکتے, لیکن جتنا ہم گھر کا سرکل چلانے جتنے ہم ہو سکتے اپنا گھر کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں جب شوپ ڈال کے.
انتہائی چھوٹی عمر میں کام کرنے والے یہ بچے بھی یہی سوچتے ہیں کہ ان کے کمائے گئے پیسوں سے ان کے گھروں کے حالات اچھے ہو جائیں گے. چائلڈ لیبر کا شکار بچے ہوں یا انہیں روزگار دینے والے کاروبار مالکان, دونوں کی اپنی وجوہات ہیں. بہرحال پڑھنے لکھنے اور کھیل کود کی عمر میں بچوں سے مشقت کروانے میں سب سے بڑا کردار والدین کا ہوتا ہے. آخر وہ کیا حالات ہوتے ہیں جن میں والدین کو اپنے بچوں کو کم عمری میں کام پر لگانا پڑتا ہے, جاننے کی کوشش کی ہے ہم نے ایک ماں سے.
بڑا بیٹا تو چھڑایا جب سکول, اس سے وہ کام ہی نہیں کرتا سی, کہنا میں نہیں کام کرنا. روندا سی کہ انہیں کتاباں ویچیاں, خرچیاں پیچھے کتاباں ویچ سٹیاں, تو کہنا سی میری کتاباں کیوں ویچے نے, میں کام نہیں کرنا, تسی میں پڑھن دیو. 4 بچے ہیں, 1 بیٹی 3 بیٹے, تو بچوں کو پڑھا تھوڑا تھوڑا ہی پڑھایا ہے. 1 بچے نے 8 پڑھے, 2 نے 6, 1 نے 5. بچے فیکٹری جاتے ہیں, میں بھی گھروں میں کام کرتی ہوں, میاں بھی رکشہ چلاتا ہے. بچوں کو اس لیے نہیں پڑھایا کہ فیس نہیں بھر سکتے, کتابیں نہیں لے سکتے. ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں, پڑھا کے کچھ بنائیں, بن جائیں. ہاں جی, پڑھا نہیں سکے, خرچے اتنے زیادہ ہیں کہ گھر کا راشن لے آئیں تو کرایہ آ جاتا ہے, کرایہ بھریں تو بل آ جاتا ہے, بل دیں تو گیس کا بل آ جاتا ہے. ساری کمائی ہو جاتی, 40,000 ہو جانا, اندر 12,000 کرایہ ہے, 5-6,000 بتی کا بل آ جاتا ہے, 1,000 گیس کا بل آ جاتا ہے. بچی سکول پڑھتی, 1,000 روپیہ ان کی فیس ہے, ٹویشن کی ہوں, سپارا پڑھن کی فیس ہوں. تیسرے دن آٹا 10 کلو کا تھیلا, 13 کلو کا 1,300 کا لیاؤ. حالات میں ویک تو بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ حالات اس طرح دے کہ اسی کماواں دے تو کھاواں دے, جو کماواں دے نہ تو ساڈا ماں باپ کتوں خرچے پورے کرے گا.
آپ نے سنا ایک ماں کو کہ انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کے گھر کے حالات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائی چھڑا کر ان سے مشقت کروائیں. پاکستان میں چائلڈ لیبر کے مسئلے پر مزید بات کرنے کے لیے اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سرچ فار جسٹس کی پروگرام مینیجر راشدہ قریشی. شکریہ راشدہ صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ جس میں 2019 کے نمبرز دیے گئے ہیں, اس کے مطابق پاکستان میں 10 سے 14 سال کی عمر کے تقریباً 10% بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں. پاکستان کو CRC یعنی رائٹس آف چائلڈ کنونشن کا حصہ بنے تقریباً 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر قوانین بھی بنائے گئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ نان مین اسٹریم انڈسٹریل لیبر میں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی؟
مجھے اپنے ساتھ بل لینے کے لیے سب سے پہلی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے آپ نے کہا قوانین تو موجود ہیں, لیکن ان قوانین پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مختلف لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو جو بھی آپ قانون لے کے آتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ آپ کو بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ تو جب بھی کوئی قانون آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک لمبی ایک پوری لسٹ ہونی چاہیے, ایک پوری سوچ ہونی چاہیے کہ اس کو ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے. نو ڈاؤٹ ہمارے پاس جو ہے وہ قوانین موجود ہیں. اگر چونکہ میں ابھی پنجاب میں بیٹھی ہوں تو صرف پنجاب کی ہی بات کر لیں تو اس وقت جو ہے وہ 3 مختلف طرح کے قوانین ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ چائلڈ لیبر کو کور کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایسا نہیں ہو پایا ہے کہ ہم چائلڈ لیبر کو خاص طور پہ جو ہے وہ ختم کرنا تو دور کی بات, ہم اس کو کم کر سکیں. अभी रिसेंटली जो है वो 2019-20 में एक सर्वे करवाया है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने विद द सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ, और उनकी जो फाइंडिंग्स इस की उन्होंने 2022 में जो है वो शेयर की वो इंतहाई हैरान कुन है, जिसमें जिसके तहत जो है वो 14% बच्चे जो हैं वो टोटल पंजाब का वो लेबर में है कहीं ना कहीं। देखिए अगर बच्चा, ये एक ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा अगर स्कूल में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं जो है।
जी यकीनन, अब ये तो तय है कि जाहिरी बात है ये जो नंबर आपने बताया ये बिल्कुल हालिया पंजाब का सर्वे है, और फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी ये सर्वे हुआ है, 13% वहां पे भी है। अब जो पाकिस्तान के हालात है और जो दुनिया भर में हालात हुए कोविड के बाद से, और हालिया मुआशी बहरान जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत चोटी पर पहुंच चुका है, चाइल्ड लेबर में आपके मुताबिक इसकी वजह से कितना इजाफा हुआ है और आगे चलकर ये तादाद बढ़ने का खदशा है क्या?
जिस तरह से महंगाई जो है वो बढ़ रही है और जिस तरह से चीज़ें जो है वो बदल रही हैं, खास तौर पे अभी पाकिस्तान में तो नागहानी आफात का सिलसिला भी खासा रहता है, और अभी जो रिसेंट फ्लड को फेस किया पाकिस्तान ने, और ख़ास तौर पे चूंकि हम आई बिन वर्किंग विद राजनपुर डीजी खान, वहाँ पे फ्लड अफेक्टेड लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो उसकी वजह से भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए लोगों के, और लेबर में बच्चों की लेबर में जाने का जो है वो उसमें इजाफा हुआ। महंगाई जो है वो एक बड़ी रीजन है।
कुछ क्वालिटी का इशू आ रहा है हमें
वालदेन भी इस के जो है वो रिस्पॉन्सिबल।
साहब आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, मैं अगले सवाल की तरफ आता हूं। आपका इदारा क्या काम कर रहा है चाइल्ड लेबर के तदारुक के लिए, और पॉलिसी मेकिंग में आप लोग क्या मुआवनत कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की?
शुक्रिया जी। मेरा इदारा सर्च फॉर जस्टिस जो है वो खास तौर पर हुकूमत की इदारों के मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलके जो है जस्टिस लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है और खास तौर पे ब्यूरो है उनके साथ मिलके जो है वो हम पॉलिसी लेवल पे और कानून की सतह पे जो है वो हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि हम अभी ये देखना चाह रहे हैं, बल्कि अभी हम एक पॉलिसी ब्रीफ भी उस पर भी हमारा काम चल रहा है कि हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन सी
चाहता हूँ। आपके स्काइप की क्वालिटी कुछ ठीक नहीं है और आप हमें आपको सुनने में भी दुश्वारी हो रही है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। होपफुली नेक्स्ट टाइम वील हैव अ बेटर स्काइप एंड ऑडियो क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं। 14 साल मैकेनिक नोमान को आपने सुना आपसे कुछ देर पहले, जो कि कम उम्र में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक से अब अपने ही जैसे चंद बच्चों के उस्ताद बन चुके हैं। नोमान और इस जैसे बहुत से दूसरे बच्चों की दरसगाह रोजगार की वो जगह होती है जहां वो अपने दिन का बड़ा हिस्सा गुजारते हैं। ऐसी एक वर्कशॉप के मालिक से हमारी रिपोर्टर समन खान ने बात की है। चाइल्ड लेबर पर उनका नजरिया क्या है और वो कम उम्र बच्चों को अपनी वर्कशॉप पर काम करने के लिए क्यों रखते हैं, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा।
ये जो चाइल्ड लेबर का हवा बनाया हुआ ना इन्होंने, ये सिर्फ तस्वीरें बनाने और वीडियो बनाने के लिए आते हैं, ये कुछ चाइल्ड लेबर के लिए कुछ नहीं कर रहे। कोई अदारा बनाया तो बताएं, हम भी विजिट करें एज ए सीनियर मैकेनिक, हम भी देखें। मेरा नाम शहजाद है, मेरा मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स का काम है, साथ मैंने वर्कशॉप भी बनाई हुई है। मेरे पास कुछ 4-5 बच्चे भी काम करते हैं, जिसमें 2 सीनियर मैकेनिक हैं और जो 3 बच्चे वो जूनियर हैं। जो बच्चे आते हैं ना मेरे पास, वो होते हैं जो मजबूर बच्चे होते हैं, किसी का वालिद फौत हो चुका है या घर में गुर्बत बहुत है, इसलिए वो पेरेंट्स जो है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, किताबें बुक्स यूनिफॉर्म इतने एक्सपेंसिव होते हैं बच्चों के, वो कर नहीं सकते, फिर मजबूरी के तहत जो है ना वो बच्चों को वर्कशॉप जो है ना वो भेजते हैं। ये पाकिस्तान में कल्चर है, जो गरीब घरों के बच्चे हैं नॉर्मली याद रखें, या वो मदरसे जाते हैं या वो वर्कशॉप जाते हैं। आठ 10 साल के बच्चे आमतौर पे आते हैं, क्योंकि अभी वो काम स्टार्ट करते हैं उनको काम आता भी नहीं है और आते ही उसकी कमाई नहीं होती, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को थोड़ा बहुत जो एक्सपेंसेस उसका किराया शराया और वो देना शुरू कर दें, तो नॉर्मली 100 रुपया जो है वो पर डे बच्चा कमाना शुरू हो जाता है। जब उसको एक साल हो जाता है ना, फिर वो 500 के राउंड बोर्ड जो है ना वो पर डे कमाना शुरू हो जाता है, और जब वो 2-2.5 साल लगा लेते हैं इस काम में तो फिर वो इस काबिल हो जाता है कि वो 1,000 रुपया पर डे जो है वो उस्ताद से भी लेता है और वो खुद भी कमा सकता है। अगर वो फील्ड में जाके अपनी वर्कशॉप बनाता है तो उसकी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है, क्योंकि ये फजूल काम नहीं है, स्किल में आता है, हुनर है। چائلڈ لیبر میں وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ بچہ کچھ سیکھتا نہیں ہے. اگر وہ 12 سال کی عمر میں کہیں آیا ہے, فرض کریں ہوٹل پہ آیا ہے, تو وہ 15 سال سے برتن ہی دھو رہا ہے, اس کا وہ ٹائم اور عمر ضائع ہو رہی ہے. اور جو سینئر لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے, بجائے ان کو وہ 2-2 سال ویل کھولیں, یہ ٹولز لے ہو, چائے لے ہو, بوتل لے ہو, اس پہ لگانے کی بجائے اس کو آتے ہنر پہ لگائیں اور اس کو سکھائیں. یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. جو بھی ڈپارٹمنٹ ہنر دیتا ہے اس میں چائلڈ لیبر کا ایشو نہیں ہے, ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کے لیے کچھ ٹریننگ کا پروگرام بنانا چاہیے. اس میں اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے نا. اسٹیٹ اگر بچوں کو اسکول بھیجنا چاہے تو وہ بھیج سکتی ہے. اب دیکھیں نا, کرونا کا ہوا ہے نا, تو ہر گھر میں ٹیکہ لگا ہے, ان کی ضرورت تھی. اب ایسے ہی جو اب بچوں کو اگر وہ چاہیں تو اسکول بھیج سکتی ہے, لیکن چونکہ وہ یہ بھیجنا نہیں چاہتے, اگر بچوں کو شعور آ گیا, تعلیم آ گئی, تو پھر ہم تو غلام ہیں نا ان کے 70 سال سے. چلیں اتنا ہنر آ جائے کہ اپنے گھر اور فیملی کو چلانے کے بچہ قابل ہو جائے.
پاکستان میں بچوں سے مشقت کروانے کا مسئلہ کتنا شدید ہے, یہ جاننے کے لیے ہماری رپورٹر صبا شاہ خان نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی نیشنل پروگرام کوآرڈینیٹر منور سلطانہ سے بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں بچوں کی مشقت کو روکنے سے متعلق چیلنجز ہیں کیا, اور پڑوسی ملکوں جیسے بنگلہ دیش اور بھارت وغیرہ میں یہ نوعیت کتنی مختلف ہے.
پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو چائلڈ لیبر کا مسئلہ خاصا ایک اہمیت کا حامل ہے. جو ریسنٹ ہمارے ایسٹیمیٹس ہیں جس کے مطابق پنجاب میں جو چائلڈ لیبر سروے کمپلیٹ ہوا ہے اس میں اگر ہم کمبائن کریں تو مور دین 40% بچے 5 سے 17 سال کی عمر کے چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں. گلگت بلتستان کا چائلڈ لیبر کا سروے ہمیں بتاتا ہے کہ تقریباً 13.1% بچے 5 سے 17 سال کی عمر کے چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ہمارے تمام پڑوسی ممالک میں صورتحال کوئی ایک جیسی ہی ہے, اور اس کے یونیک ریزن جو سب ممالک کہتے ہیں کہ ہمارے بڑھتی ہوئی آبادی ہے, لارج فیملی سائز ہے, ہماری جو ولنریبلٹی ہے ٹورڈز نیچرل ڈیزاسٹرز, جیو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے اس کی وجہ سے, اور خاص طور پہ اگر میں پاکستان کے حوالے سے دیکھوں تو گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان مختلف قسم کی نیچرل ڈیزاسٹرز پہ بہت زیادہ پرون رہا ہے, اور بچوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خاندان کی سوشل اکنامک ولنریبلٹی کی وجہ سے, ہیڈ آف دا ہاؤس کے لاس کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چائلڈ لیبر میں انوالو ہونے پہ مجبور ہو گئی.
نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے چیلنجز سیم ہیں, لیکن ساؤتھ ایشیا میں ہی آپ نے اگزامپل دیا سری لنکا کا, جہاں پہ کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے قابو پایا ہے اس کے اوپر اور مشقت کرنے والی بچوں کی تعداد میں کمی آئی ہے. تو مجھے بتائیے انہوں نے ایسے کیا اقدامات لیا اور پاکستان ان سے کیا لیسن لرن کر سکتا ہے ان کے ان اقدامات سے.
سری لنکا میں ایک تو سب سے جو بڑی ریزن جو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے پاکستان کے مقابلے میں, ٹھیک ہے, تقریباً 99% ان کا لٹریسی ریٹ ہے. لٹریسی ریٹ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ بوجھ میں, ان کے شعور میں. انہوں نے اپنی آبادی کو کافی حد تک کنٹرول کیا ہے, ساتھ ساتھ وہاں کی گورنمنٹ نے چائلڈ لیبر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے مطلب پروگرامس بھی منعقد کیے. پاکستان میں بھی جب آئی پیک کا اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا تو کافی حد تک چائلڈ لیبر کو الیمینیٹ کرنے میں, پریونٹ کرنے میں خاص خاطر خواہ فائدہ ہوا تھا. خاص طور پہ جو ہماری سیالکوٹ کی اسپورٹس انڈسٹریز ہیں اس کو وہاں سے چائلڈ لیبر کا, سرجیکل انسٹرومنٹس میں, کارپیٹ ویونگ میں سے چائلڈ لیبر کو الیمینیٹ کرنے میں خاطر خواہ مدد ملی. اور میرا خیال ہے کہ ہم اسی طرح کے اقدامات اگر کنٹینیوس چلائیں تو اس کو کنٹرول کرنے میں خاصی مدد مل سکتی ہے.
باقی جگہ پہ اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی پاکستان میں, اور کیا یہ پروگرام اب بھی ان پلیس ہے؟
اس کی ریٹینشن کے لیے آف کورس 27 جو ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز ہیں اس کی کمپلائنس بہت ضروری ہے. تو اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں جو بائرز کا ایک پریشر ہوتا ہے, جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر ہوتا ہے, میرے خیال ہے وہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر بنتا ہے چائلڈ لیبر کو پریونٹ کرنے میں, الیمینیٹ کرنے میں.
جو حالیہ معاشی بحران پاکستان میں چل رہا ہے, پولیٹیکل اکنامک سچویشنز ہیں, ان کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے چائلڈ لیبر کے اوپر؟
چائلڈ لیبر از این آؤٹ کم آف پاورٹی, ٹھیک ہے, لیکن پاورٹی کے بیونڈ بھی ہمیں بہت کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پاورٹی کی وجوہات کیا ہیں, جن میں جیسے میں نے بات کی کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس کو پلان کرنے کی, اسے کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو 23 million بچے جو کہ 5 to 17 years کے ہیں, کہ جن کو اسکول میں ہونا چاہیے, وہ اس وقت اسکول سے باہر ہیں. تو وہ یا تو اسکول سے باہر ہیں تو چائلڈ لیبر میں ہوں گے, یا وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائیں گے, یا وہ کسی مطلب نیچ میں ہوں گے کہ نہ امپلائمنٹ میں, نہ اسکلس میں ہے, نہ کسی ٹریننگ میں. تو میرے خیال ہے ہمارا جو یوتھ بلج ہے اس کو ہمیں ٹیپ کرنا چاہیے, اس کو کیپیٹلائز کرنے کی ضرورت ہے.
یو ایس لیبر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں 2015 سے مشقت کرنے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو امریکی لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے. ان واقعات میں زیادہ تر ایسے خاندانوں کے بچے شامل ہیں جو پناہ گزین ہیں یا ہجرت کر کے امریکہ آئے ہیں, لیکن ادارے کے مطابق ایسے کیسز کی تعداد اب بھی دو دہائیوں قبل کے مقابلے میں کم ہے. ماہرین نے اس اضافے کو پریشان کن قرار دیا ہے.
اس ماہ کے اوائل میں امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ نے امریکی ریاست کینٹکی، انڈیانا، میری لینڈ اور اوہایو میں میک ڈونلڈز کی فرینچائزز پر جرمانہ عائد کیا, جس کی وجہ غیر قانونی طور پر 300 بچوں کو ریستورانوں میں کام پر رکھنا اور ایسے کام کروانا تھا جو بچوں کے لیے کرنا خطرناک تصور کیے جاتے ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ ریاست کینٹکی کے شہر لوئیول میں 2 10 سالہ بچے بغیر تنخواہ کے بعض اوقات صبح 2 بجے تک کام کرتے تھے, اور ان میں سے ایک تو ڈیپ فرائر پر بھی کام کرتا تھا. گزشتہ برس خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک تحقیق سے پتا چلا کہ چائلڈ ورکرز نے ریاست الاباما میں ہنڈے اور کیا موٹرز کو پرزے فراہم کرنے والے 4 مراکز میں کام کیا, ان میں سے بعض کی عمریں 12 سال تھیں. نیو یارک ٹائمز کی جانب سے کی گئی تحقیق میں فورڈ، جنرل موٹرز، جے کرو، والمارٹ، ٹارگیٹ اور ہول فوڈز کی سپلائی چینز میں بھی بچوں سے غیر قانونی طور پر مزدوری کروانے کا پتہ چلا. ان سب کے مطابق مالی سال 2022 میں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف لیبر نے بچوں کے ایسے 688 کیسز ریکارڈ کیے ہیں جو ان کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے. 2011 کے بعد سے ایسے کیسز کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے.
I'm talking about things like mining.
میں گوشت پیکنگ کے پلانٹس، چھتوں کی تعمیر، خندقیں کھودنے، مشینی آروں اور دھماکہ خیز مواد میں کام کرنے جیسی ملازمتوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں. لیبر ڈپارٹمنٹ کو پتا چلا تھا کہ میٹ پیکنگ پلانٹس نے 2019 میں چھوٹے بچوں کو ملازمت دینی شروع کی تھی.
ماہرین کا کہنا ہے کہ چائلڈ لیبر قوانین کی خلاف ورزیوں میں اضافے کی ایک وجہ امیگریشن ہے. صرف گزشتہ 2 برسوں میں امریکی محکمہ صحت اور ہیومن سروسز نے ریکارڈ کیا کہ تقریباً 2.5 لاکھ تارکین وطن بچے بالغوں کے بغیر امریکہ پہنچے ہیں.
وہ بچے بہت شدت سے ملازمتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ واپس اپنے ملکوں، وسطی امریکہ اور میکسیکو پیسے بھیج سکیں. انہیں امریکہ پہنچنے کی فیس بھی ادا کرنی پڑتی ہے، یعنی انسانی سمگلنگ کی فیس. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمپنیاں واقعی ناکام ہو چکی ہیں. انہوں نے چائلڈ لیبر کے خلاف تحفظ کے لیے جو بھی معیار اور طریقہ کار اختیار کیے ہیں، یہ واضح ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے.
فارم ورکر اپرچونٹی پروگرامز کی ایسوسی ایشن کے مطابق 12 سے 17 سال کی عمر کے تقریباً 4 سے 5 لاکھ بچے امریکی زرعی شعبے میں کام کرتے ہیں. کچھ ریاستیں 10 سے زیادہ عمر کے بچوں کو کھیتوں میں کام کرنے کی اجازت دیتی ہیں. دوسری جانب یو ایس ڈپارٹمنٹ آف لیبر کے مطابق زراعت کے شعبے کو کم سے کم اجرت اور اوور ٹائم تنخواہ سے متعلق کچھ وفاقی قوانین سے استثناء حاصل ہے.
ہمارے پاس فیئر لیبر اسٹینڈرڈز ایکٹ میں چھوٹ ہے، اور یہ چھوٹ صرف 12 سال کی عمر کے ان بچوں کو کھیتوں میں اس وقت تک لامحدود گھنٹوں کام کرنے کی اجازت دیتی ہے جب تک کہ وہ باقاعدگی سے اسکول جا رہے ہوں.
ریڈ مارکی اور ڈیبی براکوویٹس نے مزید کہا کہ بہت سے بچے جو غیر منصفانہ مزدوری کے کام کی صحافتی تحقیقات کی وجہ سے ایسی ملازمتیں چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ دوبارہ اسی طرح کی ملازمتیں تلاش کرتے ہیں کیونکہ وہ پیسے کمانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں.
When we think about the kids who are most vulnerable,
جب ہم ان بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو اس طرح کے خطرے مول لیتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان بچوں کو اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کام کرنے کی ضرورت کیوں ہے، اور ہم غربت کی بنیادی وجوہات اور ایسے حالات کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو انہیں کام کرنے کی طرف دھکیل رہے ہیں.
نیشنل سینٹر فار چلڈرن ان پاورٹی کے مطابق اس وقت امریکہ میں 1,10,00,000 سے زیادہ بچے وفاقی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. میکسم ماسکولکوف کے ساتھ سادیہ زیبرانجا، وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اردو کے نام سے. محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
عزیز رادیو آشنا صدای امریکا سلام و وقتتان بخیر. امیدوارستم در هر کجای که هستین صحت سلامت باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین و از گزند روزگار در امان باشین. باز هم برنامه روایت امروز است و ما فرخنده پیمانی در نیم ساعت آینده در این برنامه میزبان شما عزیزان هستم. موضوع برنامه ما هم امروز در مورد روز جهانی مبارزه با کار کودکان صحبت میکنیم که گفته شده سازمان بین المللی کار در 12 جون که امروز می باشه روز جهانی مبارزه با کار کودکان میگه که 160 میلیون کودک در سراسر جهان مصروف کار هستند. البته در این برنامه مهمان عزیز را هم از کشور آلمان با خود داریم، آقای نجیب الله ببرگزای، فعال حقوق و مسئولیت کودکان که با ما از طریق تلفن وصل هستن. اما قبل از او که مهمان عزیز خود ما خوش آمدید بگوییم و در مورد صحبتاشان داشته باشیم، میپردازیم به بعضی از معلومات در مورد از این روز و ای که کودکان در سراسر جهان به شمول افغانستان در چه وضعیت قرار دارن و چقدر اینا آسیب پذیر هستن و چگونه میتونیم که از کودکان و از حقوقشان ما از البته حقوقشان برشان فراهم بسازیم و مسئولیت دولت ها چی است در حصه مسئولیت کودکان. امسال روز جهانی مبارزه با کار کودکان تحت شعار عدالت اجتماعی برای همه است، با کار کودکان پایان دهید تجلیل می شود. گیلبرت اف هونگو منشی عمومی سازمان بین المللی کار به مناسبت این روز از جامعه بین المللی خواسته که از عدالت اجتماعی بیشتر حمایت کند و مبارزه با کار کودکان را تشدید بخشد. با گفته هونگو آنچه در مورد کار کودکان اتفاق می‌افتد کاملا مخالف عدالت اجتماعی است. همچنان در اعلامیه‌ای که صادر شده، برای اولین بار در 20 سال گذشته کار کودکان در حال افزایش است و 160 میلیون کودک، تقریبا از هر 10 کودک در سراسر جهان یکی کار می‌کند. بدتر از آن، نیم آنها 80 میلیون در خطرناک‌ترین اشکال کار مصروف هستند. منشی عمومی سازمان بین المللی کار تایید کرده که کار شاقه سلامت جسمی و روانی کودکان را تهدید میکنه و همچنان گفته که کودکان به ندرت اتفاق میفته، زیرا به گفته والدین همچنان از این مزل اجتماعی آگاه نیستن و دیگه ای که زمینه خوب برشان مساعد نیست. خب قبل از اینکه بیشتر بپردازیم به جزئیات از این موضوع و اینکه چی موضوعات دیگر این روز شامل میشه و چگونه میتونیم از کودکان در سراسر جهان از حقوقشان و از مسئولیتشان حمایت بکنیم، آقای نجیب الله ببرگزای را به برنامه خوش آمدید میگیم که اینا در بخش حقوق و مسئولیت کودکان فعال هستند و بشنویم از اونا که از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوقی کار کودکان با مسابقه چی پنداشته میشه. آیا طفل که در حقیقت از این حقوق برخوردار نیستن، دولت ها چی مسئولیت در قبال از اینا داره و چگونه میتونن که حداقل کودکان را از خطراتی که پس از این مشکلات متوجهشان میشه ما حفظ بکنیم؟ آقای نجیب الله ببرگزای، خیلی خوش آمدین به برنامه و میشنویم از شما که در این روز، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است، شما در رابطه با کودکان در سراسر جهان چی گفتنی دارین، در چی وضعیت هستن به نظر شما؟
بسیار تشکر. منم خدای مهربان، من سلام به شما عرض میکنم و به شنوندگان محترم رادیو شما. متاسفانه بله، اما قسمی که شما گفتین، این روز را به نام روز من کار شاقی اطفال نیز هم یاد میکردن در افغانستان، سالایی که ما مصروف کار با اطفال بودیم. صدای ما دارن؟
بله 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 داریم.
کنوانسیون حقوق طفل که سند است که افغانستان هم به او متعهد شده من کار اطفال در کنونسیون حقوق طفل درج است، همچنان در همه تعداد از مواد کنونسیون در اعلامیه جهانی حقوق کودک اصل یک اصل است که در او کار اطفال منع قرار داده شده. افغانستان کنونسیونای سازمان بین المللی کار آیلو را هم متحد است، کنونسیون 139 و 183 سازمان بین المللی کار هم گفتند که کار اطفال جواز ندارد. قانون اساسی که در افغانستان بود، قانون اساسی هم گفته شده که کار اطفال، کار بالای اطفال جواز ندارد. متاسفانه در افغانستان 23 یا 24 نوع گروپ آسیب پذیر اطفال که هر کدامش در جای خود نگرانی های خود داره و گروپ های بسیار به شدت آسیب پذیر هستن. یکی از این گروپ ها گروپی است که اطفال کارگر است، چی در روی سرک هستن، چی در معدن زغال سنگ هستن، چی در معدن نمک هستن، اطفال که در ورکشاپ ها کار میکنن، اطفال که در قالین بافی ها کار میکنن، تمام از اینا آسیب پذیر هستن. مطابق قسم که شما گفتن، قوانین ملی و بین المللی قانون حمایت اطفال خوشبختانه که در افغانستان بود برای اطفال، تعریف کار شاقه را برای اطفال تو میگن که هر نوع کاری که بر رشد فکری، سلامت جسمی و روانی اطفال صدمه وارد کنه و اونا را به اصطلاح بر از اونا مشکل ایجاد شود، زخمی شوند، توگار شوند، خدای ناخواسته بر از اونا معلولیت پیش شود، این کار شاقه است. و همچنان در این کار اگر اینا زمان تعلیم و تربیت، زمان مکتب خود از دست میتن، زمانی که اگر نا در کورس حرفه‌ای باشند، وقت از این فوت میشه، این کورس حرفه‌ای رفتن نمیتونن، و یا در کورس سوادآموزی اگر باشند، اگر پروسه آموزش از اینا مختل شوه، ولو اگر کار بسیار سبک هم باشه، زمانی که پروسه تعلیم و تربیه و آموزش از این مختل میشه، این هم به اصطلاح در تعریف ها کار شاقه تلقی میشه. متاسفانه در افغانستان اطفال با کارهای بسیار زیاد متوسل بودن که کارهای شاقه، کار شاقه بوده، کار اطفال بوده، کاری که در معرض خطر بوده. متاسفانه کاری که مثلا کارهای شاقه از توان اطفال بالاتر از افغانستان که طفل سلامت جسمی شب تهدید میکنه، نمیتونه زورش هم نمیکشه و یک کار میکنه، این کار مانعز شاقه است. و قوانین مختلف هم در رابطه با این است که خواسته باشند بسرش بحث میکنیم. بله. ولی کنونسیون حقوق طفل، اعلامیه جهانی حقوق کودک، اعلامیه ببخشن قانون اساسی افغانستان، پروتکل های آیلو کار اطفال منع قرار دادن. بله.
بله. خب ارقام تازه گفته شده که از کودکان کارگر در افغانستان دقیقش در دسترس نیست، اما بر اساس آمار سال 2022 سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children، 1 میلیون کودک در سراسر افغانستان گفته که ناناور خانواده هایشان است. بر اساس از این گفته میشه که در حقیقت این سازمان میگه که 14 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و بیشتر کسایی که البته قربانیان و کودکان که در جاده ها و در سرکا به کارهای شاقه میپردازند، اینا به جز از همین راه چاره دیگری ندارند، چون خانواده هایشان اینا را مجبور میسازه که به جاده ها برن و مقدار ناچیز پول را که به دست میارن دوباره به فامیلایشان تسلیم بکنن تا بتانن که شب و روز خود بگذرانن. در اینجا میایم سری موضوع صحبت میکنیم که مسئولیت دولت ها در حقیقت چی است، و مخصوصا قبل از اینکه حاکمیت طالبان در افغانستان حکومت تغییر بکنه و طالبان حاکم شوند، قبل از اینم میدیدیم که اطفال در افغانستان آسیب پذیرترین طبقه بودند که نه تنها از درس و تعلیم باز میمانند، بلکه آیندیشان هم با یک سرنوشت نامعلوم مواجه است. در اینجا البته مسئولیت دولت ها چی است و شما چی فکر میکنین که دولت ها تا چی اندازه تانستن حداقل تلاش بکنن در این راستا که کار انجام بتن و از حقوق و مسئولیت اطفال حفاظت بکنن؟
بله. خب افغانستان حال سوالی است که امی قوانینی که افغانستان به اون متعهد شده، آیا حاکمیت موجود در افغانستان را به رسمیت میشناسن نمیشناسن؟ مثلا قانون اساسی است که ماده قانون اساسی است که کار بالای اطفال جواز نداره، کانونشن های آیلو است، کانونشن حقوق طفل است، کانونشن اعلامی جهانی حقوق کودک است. از سال 1994 که 1303 اجری شمسی میشه تا به 2023 تمام از این سندار افغانستان متعهد شدن. در ماده کانونشن حقوق طفل یعنی دولت ها مکلف است که زمینه رشد و انکشاف و بقا و بهبود بر اطفال میسر بسازد. این از امو پرنسیپای چار پرنسیپای چارگانه کانونشن حقوق طفل است. یعنی از همه قدم دولت مسئولیت از این داره که یک زندگی به اسلام مسئول و کار بکنن که بر رشد فکری و سلامت جنسی و رشد و انکشاف و پروسه تعلیم و تربیت و صحت و امثال زیر برای دولت ببخشن برای اطفال فراهم بسازن. حالا اگر این را بر رسمیت میشناسه، خب در همه دنیا مکلفیت دولت است که برای اطفال اونا زمینه سازی بکنن. در سالهای گذشته هم اما قسمی که ارقام شما گفتن، ارقام هم یعنی نهاده که بتانه به اصطلاح یک سروی درست انجام بده که معلوم بکنه که چی تعداد اطفال کار میکنه، متاسفانه نبود. تا آخرین وقت کم که حکومت گذشته بود در حدود وزارت کار امور اجتماعی در حدود 300 هزار طفل میگفتن که کار میکنه. اول خود تعریف اطفال هم به اصطلاح در بعض موارد مشخص نبود که یه طفل 18 ساله است یا یه طفل مثلا 2 ساله است کار میکنه، ولی اطفال از در سن 7 سالگی و 6 سالگی هم دیده شده. زمانی که ما در نهادی که ما کار میکردیم اطفال بسیار خردسال هم کار میکرد. یک تحقیقی که در سالهای گذشته انجام یافته بود که در او عوامل کار شاقه به اصطلاح بررسی کرده بودن، با دو تحقیق 4 پیشنهاد داشتن. یکی بود که امی که واقعا کدام اطفال باید کار بکنن، اینا بسیار محتاج هستن، بسیار از نگاه اقتصادی فقیر هستن، اینا باید دولتی را تحت پوشش بگیره، تشخیص بکنن. یک تعداد اطفال کارگر موسمی بودن که مثلا والدین هم داشتن ولی کار میکردن، در زمستان در یک جای بودن و تابستان در جای دیگه بودن. اینالی باید اول تشخیص شود که واقعا اینا محتاج هستن، وظیفه دولت هاست که باید کتگوری کنن. دوم از این تحقیق دیده شده بود که تمام اطفال که کار میکردن در حدود بیشتر از 90% یک والدینش فوت کرده بود یا هر دو والدینشان فوت کرده بود، خود اینا نانآور خانه بودن. تعداد پیشنهاد سومی بود که تعداد اطفال که کار میکنن والدینشان مامورین پایین رتبه دولت هستن که ماششان تکافو نمی کنن. و چهارم هم یک قانون بود که باید قانون باشه که کیال اطفال استخدام کنن. اینال سه به اطفال که کار میکنن، یک تعداد اینال که مثلا زنا کار نمی کنن در افغانستان یا مثلا پروژه هایی که اشتغال زایی بکنن و با مردم کار بکنن اونا متاسفانه نیست یا رفتن. اینال تمام امی وضعیت اقتصادی خانواده ها به دوش امی اطفال بیچاره هستن. اینا هم از مجبور هستن که نانآور خانه، مثل شما هم پیشتر تذکر دادن، وظیفه دولت هاست اگر احترام میکنن برای کنوانسیون حقوق طفل و سند بین المللی که اونا امضا کردن، مسئولیت اطفال، فلاح و بهبود اطفال از جمله وظیفه دولت هاست. سابق هم یک انتقاد بود که وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین که بازپسانا شهدا و معلولین شب یک وزارت دیگه جدا کردن. یعنی این به اصطلاح بگوییم که وظیفه بسیار سنگین بوده که یک وزارت در قبال اطفال داشت، مطابق که امی سایه‌ای که موجود است یا فیصدی درست یا کم و بیش، ولی در حدود امی است که در افغانستان اگر قرار باشد 40 میلیون نفوس باشد 57.3% از این افراد زیر سن 18 سال است، در حدود 15 یا 16 میلیون طفل میشه. امیال شما گزارش هم دیدین، در این گزارش که زمانی که مثلا 14 میلیون به کمک های بشری نیاز داشته باشه، شما فکر کنن که این منتظری یک کسی هست که برش نان بره و یا کمک کنه، اگر نکنه مجبور است خود از اونا به اصطلاح کار کنن. اینا لسه یک چراغ سرخ است برای مسئولین محترمه که در افغانستان هستن که هرگاه این تعداد زیاد میشه، زمانی که کار میکنن، کار میتونید که کار مثلا در نزدیک خانهش باشه، کار در مزرعه است، کار در فابریکه است، کار در داشای خشمالی است، کار در قالین بافی است، کار در ورکشاپ است، از برآمدن خانه یعنی از استیشن اول که یا میبرن در مسیر راه از یک جای به دیگه، هر قدر راه دور باشه اما قدر آسیب پذیری اطفال زیاد است، اما قدر خطرات به اطفال زیاد است تا استیشن آخره که میرسه. مثلا در بعض ولایت ها از یک ولایت به ولایت دیگه میرن، حتی بیرون از کشور میرن، در سرحدات کار میکنن. این یک بار بسیار کلان است که مسئولین محترم باید به این توجه کنند. اما نهاد مشخصی که وزارت محترم کار امور اجتماعی است، یعنی یک یک چیز بکنه، به اصطلاح یک تدابیر روی دست بگیره که بحران به طرف بحران میره، یک چراغ سرخ برای زنا.
بله. خب با آن که برنامه جهانی غذا در افغانستان امروز 12 جون با نشر توییتی گفته که ما در حال افزایش آگاهی و اقدام بر پایان دادن به کار و کودکان در همه اشکال و در افغانستان و فراتر از او هستیم، با آن هم میبینیم با در نظر داشت این که مدت کمتر از 2 سال و نزدیک به 2 سال میشه که با حاکمیت طالبان در افغانستان و با این که طالبان با امان شرایط را که برای برسمیت شناختن حکومت طالبان فراهم نکردن که جهان خواستار از او است، با محدودیت های زیاد حکومتشان مواجه شده، از او جمله نرسیدن کمک ها و همچنان در کل فعالیت بعضی از نهادهایی که در بخش های مختلف بشری چی در بخش اطفال کار و فعالیت میکنن در افغانستان باعث شده که محدود ساخته شوند و کمک ها کمتر به افغانستان برسه. در اینجا میبینیم که اقشار که بیشتر مورد آسیب پذیری قرار میگیره، از او جمله یکیش اطفال است در افغانستان. در اینجا در حقیقت قربانی بازی های سیاسی و سیاست در افغانستان شدن. شما پیامد این گونه وضعیت را و ادامه این وضعیت را که هنوز هم معلوم نیست تا چه زمان این وضعیت ادامه پیدا بکنه، برای آینده کودکان در افغانستان چگونه میبینین؟ تا چه زمان کودکان در افغانستان کار شاقه بکنن؟ تا چه زمان کودکان درس و آموزش نبینن؟ و میبینیم که در آینده هم اگر بار بیاین همگیش بی سواد و در حالی که هیچ آگاهی از حقوق و مسئولیت خود نداشته باشن. شما چی فکر میکنین؟ چی پیامدهای بعد را میتونه که در آینده در قبال از این کودکا ببینیم؟
بله، ادراس هست که امی نقص حقوق بشری افراد در مجموع کلش میتونه آدم بگوید، ولی مشخص امی یک حق که نقص میشه به اصطلاح و چندین حق دیگه هم به حساب ازی است که میتونه چندین حق هم نقض شود. زمانی که حق کار یک آدم سلب میشه، مستقیم سر خانوادهش تاثیر میکنه، اطفالش هم مجبور است که نان بگیره. وقتی که یک آدم کار کرده نتونه، وقتی که یک آدم اشتغال زایی نداشته باشه، وقتی که یک آدم مثلا تمام بوج خانه به عهده خودش باشه، چندین حق ازی طفل هم زایی میشه. عرض کنم خدمت شما که عواملی که زیاد میکنه کار اطفال باید روی ازو فکر شود. امیال مثلا در افغانستان خدا نکنه هنوز هم هنوز در کاغذ است، هنوز اجرایی نشده، من امیدوار هستم که نشه. اگر مثلا این مکاتبه که مؤسسات بین المللی اداره یونیسف در افغانستان تمویل میکنه در پالی این در چوکات وزارت معارف، اگر این مکاتب مثلا بند میشه، این اطفال که در از در حدود چند صد هزار، 500,000 است یا 5,000,000 است، من ارقام دیروز در راپور خواندم. اینال اگه این مکاتب بند میشه، اما قدر تعداد اطفال که متعلم از این مکاتب هستن تا که پس اینا در سیستم تعلیمی منظم یا از طریق وزارت معارف شامل میشن، بسیاری از ها به کار شاقه رجوع میکنه. یعنی خود از این باعث میشه اگر حق تعلیم و تربیت سلب میشه، در اونجا با چند حق دیگه هم نقض میشه که اطفال باز صدمه میبینن. ما عرض کنم صاحب که دنیا هم اطفال افغانستان گروگان نگیره و مسئولین محترمه که این مسئولیت کلان اطفال 15 یا 16 میلیون طفل که در افغانستان هست، این مسئولیت اونا دارن. ولو که اگر اینا کمک های بشری قطع شوه، ولو که اگر کمک های مالی قطع شوه، اینا را مسائل سیاسی اینا را من میخوایم روی از اونا بحث کنم، خود مسئولین امارت اسلامی مکلف هستن که اینا یک گزارش از وضعیت اطفال به کشورهای اسلامی میتن، به سازمان کشورهای اسلامی میتن، به سازمان ملل میتن، به شورای امنیت میتن، به کمیته کنوانسیون حقوق اطفال میتن. حداقل امیام خود نگرانی خود بگوید. تمام دنیا مثلا گزارش دیگه میکنن، شاید گزارش از اونا را مسئولین یا رد کنن یا رد نکنن، ولی قابل نگرانی است. هیچ امکان نداره زمانی که در کشور پیش از سقوط حکومت گذشته 23 نوع گروه آسیب پذیر وجود داشتن. اطفال معلول بودن، اطفال کار شاقه میکردن، اطفال یتیم بودن، اطفال بی سرپرست بودن، اطفال مربوط اقلیت ها بودن، اطفال مهاجر عودت کننده بودن، اطفال متخلف از قانون بودن. من نمیخوام کل از دوران نام بگیرم 23 گروه آسیب پذیری که هنوز هم اضافه می شدن. اینا مکلف هستن که یک گزارش از وضعیت اطفال تمام نگرانی های خود بگوین برای می سازمان ملل متحد که برادر اگر ما را در راستای دیگی که اگر حکومت ما را به رسمیت میشناسی نمیشناسی، ولی این کنوانسیون حقوق طفل یک اصل شمعی است که او جهانی است، همه شمول است، در کل دنیا است. یعنی تمام کشورها اخلاقا حق داره که برای فلاح و بهبود اطفال سراسر دنیا فکر بکنن، اول از کشور خود فکر بکنن و پس در مورد اطفال که معزل جهانی باشه سر از او فکر بکنن. اینال یک گزارشه که نگرانی خود دولت افغانستان بوده در رابطه با اطفال از این گروپ های آسیب پذیر، مکلف است که یک گزارش جامع کوتاه مختصر با پیشنهاداتی که اطفال کمک کنن، ولی او مستقیم با او رابطه داره. وقتی که اطفال نگرانی خود در رابطه با اطفال ابراز بکنن، مستقیم میره مثلا به والدین زنا، به کار زنا، به کمک های بشری هم نمیشه. پیشتر خدمت شما عرض کردم که وظیفه مکلفیت نه سازمان خیریه است نه سازمان جهانی است، اول مسئولیت از حکومت افغانستان است. ولی یک نگرانی خود خب یا بودجه نداشته باشن و یا مشکلات دیگه باشن و یا مصروف بازسازی و بعض کارهای دیگه باشن، مشخص اونا به وزارت کار و اجتماعی مسئولیت اینمی 15 یا 16 میلیون طفل که هست، اینا باید برای اینا بودجه تخصیص کنن، برنامه بسیار کاری بسازن، پلان بسازن، اکشن پلان داشته باشن. چی باید بکنه با این گروه آسیب پذیر؟ با این 23 یا 24 نه گروه آسیب پذیر. عرض کنم سید که اگر عوامل مثلا والدینش بیکار شد، اطفال میره به کار شاقه، از مکتب خود طفل بند موند، امیال دخترها زیاد کار میکنن، مثلا دخترای خردسال است. شما در سرحدات تورخم، زرنج، اسلام قلب، او طرف سرحد و این طرف سرحد تمام کارهای گرنگ، بار یک آدم و بار کراچی دستی، اموال یک آدم انتقال بده، کل زن از طفل هست. هفته گذشته از طریق رسانه شنیدم که از ترخم یک طفل زیر موتر لاری شده که آسیب پذیری از این زیاد است. مسئولیت داخلی که حکومت افغانستان دارد، تمام مراکز که قالین بافی است، مراکز که خشتمالی است، مراکز که ورکشاپ ها است، برای زنا حقوق اطفال، برای زنا آسیب پذیری اطفال، به این مسئولین بگوین که کیا میتونه اطفال استخدام کنن. یک آدم در بازار میره مثلا تعمیر میسازه، 20 نفر کارگر در موتر خود بالا میکنه، سنش از 20 ساله بالاست تا 40 ساله گلکار و نجار به اصطلاح عام برای شما بگم، ولی در این موتر یک طفل 15 ساله و 12 ساله میشینه، 8 ساعت یا 10 ساعت سر از اون آدم هم خشت بالا میکنه سر از امی طفل. یک مرجی نیست که برای بگوی برادر او انجینر امی طفل شما استخدام کرده، نمیتونن، برای اینکه قانون وجود نداره، ولی قانون است ولی تطبیق نمیشه. این عوامل هست که اگر همه قسم که نگرانی در شما گفتن در راپور، اگر مثلا از این فکر نشه، این کار اطفال خطراتش بسیار زیاد است، از یک ولایت به دیگه ولایت میرن، از یک محل به دیگه محل میرن، قاچاق میشن، استفاده جنسی از اونا صورت میگیرن، زخمی میشن، باعث معلولیت و معیوبیت از اونا میشه، کارهای شاقه و کارهایی که در معرض خطر است. کسی نیست کمیال اگر مثلا ما برای شما بگم که یک طفل که 10 ساعت قالین میبافه، یک کس اونا را نظارت کرده باشه که شما چطور میتونن که 10 ساعت با یک طفل قالین بافی کنن و یا در داشای خشمالی.
بله. خب در حال حاضر یونیسف در همکاری با 15 سازمان غیر حکومتی افغان و 12 سازمان بین المللی 21,000 صنف آموزشی محلی را از طریق برنامه آموزش مبتنی بر جامعه در دورافتاده ترین و فقیرترین مناطق افغانستان برشان فراهم ساخته و تمویل میکنه. ولی گزارش های از البته هفته گذشته از رسیده که گفته شده که صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یونیسف در بیانیه خود اظهار داشته و اظهار نگرانی کرده که ممکن طالبان مانع همین سازمان غیر حکومتی در زمینه آموزش شوند و دیگر اجازه فعالیت به این سازمان ندن تا به این بخش فعالیتاشان در بخش آموزش ادامه بتن، بر اساس محدودیت هایی که طالبان در یه آخر برای سازمان های غیر حکومتی در افغانستان وضع کردن. در اینجا میبینیم که اطفال چی از لحاظ کار شاقه و چی از لحاظ محرومیت از آموزش بیشترین آسیب را در افغانستان میبینن. سازمان هایی که در بیرون از افغانستان، سازمان های جهانی و سازمانی که حامی حقوق اطفال در دنیا هستند، اینجا چی مسئولیت دارن و در صورت که حقوق اطفال نقض شوه و چنین نقض هم فاحش باشه از طرف حکومت، از طرف دولت ها، چی اقدامات را میتونن بکنن تا مانع دولت ها شون و مانع از این نقض قوانین و در کل حقوق و مسئولیت بر اطفال نرسه؟
ما ممیره شنیدم، من امید میکنم آرزو دارم که همچون چیز اتفاق نیفته، ولی اگر بفتم من خدمت مسئولین محترم که در افغانستان هستم بگویم که امی طفلا که با همه قدر کثرت زیاد از طرف اداره یونیسف درس میخوانن، اینا مثلا اطفال هستن که در زمانی که کرونا در افغانستان آمده بود 3 ساله و 2 ساله و 4 ساله بودن، اینا شامل از این نشدن. اگه اینا اصلا فوال تا سن 6 در این مکاتب باشن، این مکاتب تجدیدی است، ما هنوز هم پس ماندیم. مثلا بسیار زیاد عوامل بوده که یک طفل مکتب نخونده، یا پدرش رو به دوکان برده که امروی مده دوکان کار کو، یا به مدرسه برده یا در یک جای دیگه سرش کار کرده، ولی از مکتب باز مانده. یک با یک آدم سنف ببخشن 9 ساله شده، حالا نمیتونه که در سنف اول امروی بچه های 7 ساله یا 6 ساله بشینه. به اون خاطر این پروگرام CBS که به اصطلاح کمیونیتی بیست کلاسس یا صنفای که اداره یونیسف تشکیل داده، اینا باعث یک شاگرد منظم بعد از 4 صنف در 1 سال یا 1.5 سال میخونن که منظم به اصطلاح امو به اصطلاح انگلیسیش امو کچ اپ ایژوکیشن که برن پس به صنف 5 منظم در مکتب بشنن. این پروگرام بسیار پروگرام حیاتی برای اطفال بوده. انال در افغانستان اطفال 2 سال کرونا را قرنطین بودن، چندان درس نخوندن، برنامه نوماهی سال تعلیمی را 3 ماه خواندن، بعد از او باز قرنطین شد، باز کرونا شد، در 1 سال 2 سال باز مثلا حکومت ها تغییر کرد، هنوز هم اطفال زایات زیاد دیده. اثرات بد از این خدا نکنه که شوه، یعنی به شمار اطفال کارگر در افغانستان زیاد میشه، خاصتا دخترها که مسئولین محترم میرن متوجه باشن، اما قدر استادایی که معاش میگیرن امران معیشت میکنن، این استادا بیکار میشه، سویه تعلیمی هم قبلا هم پایین بوده، سویه تعلیمی دیگه هم پایین میشه، تا که پس منظم به اصطلاح اینا شامل باز یک پروسی آموزشی شوه، یعنی مشکلات روانی برای اطفال پیدا میشن، دپریشن برایشان پیدا میشن. هر طفل حق داره که مثلا در اجتماع بره رشد کنه، انکشاف کنه. بخصوص نگرانی زیادی است که ازدواج های زیر سن زیاد میشه، ازدواج های اجباری زیاد میشه، و شما میفهمین بیچاری از این مؤسسه امی چتره که کلاسره که شما گفتین در مورد موارد مواد خوراکی با خانواده و اطفال اینا کمک میکنن که اینا قطع میشه. در رابطه مثلا کار شاقه و پاچاق و استفاده سوی اطفال، این همه نگرانی هاییست که چراغ های سرخ هست که اگر خدا نکنه اگر این شما این خطرات باز به اطفال متوجه است. دنیا می کنه که مثلا با وزارت معارف بشینن که بگن خیلی شما برای زنها یک لایحه بسازن، برای اینکه این کتاب ها و این سیستم تعلیمی در چوکات وزارت محترم معارف افغانستان است،
یک جان وزارت
تکلیه کنن اینا یک لایحه که بتانن نزدیک وزارت کنن روی از اینی کار کنن، نه روی از این که مثلا شما کار نکنن. تمام معلمین از افغان است که برنامه شامل پروگرام وزارت معارف بوده، اینا میتونن دنیا و نهادهای مدافع حقوق اطفال کمرای گپ بزنن که این برنامه کلن یک برنامه افغانی است.
بله.
و حق طفل تکاموزش یکی از حقوق اساسی اطفال است. بله.
یک جان تشکر آقای نجیب الله ببرگزی، فعال حقوق و مسئولیت کودکان که از آلمان با ما بودن. یک جان سپاس از تحلیلتان در موضوع، از معلوماتی که دادین. برنامه در اینجا پایان میابه و شنوندای عزیز تشکر میکنیم از این که تا اینجا هم با ما بودن. باز هم همراهی بکنین و در برنامه آینده هم با ما باشین.